بسم الله الرحمن الرحیم. بارئ خلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم مصطفی محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وصلى على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك وأخي رسولك، وصلى على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سته الرحمة وإمامه الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائمة حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، قاض بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. أوصيكم عباد الله و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. در خصوه دوم هم ابتداعا خودم منگا همه شما برادران و خواهران دینی هم رو دعوت بکنم به رعایت اوامر و نواهی حضرت حق. به طور حدس و به طور یقین اگر بخواهیم سعادت ما در دنیا و در آخرت، سعادت خانواده ما، سعادت جامعه ما، ملت ما، مملکت ما و کشور ما تضمین بشود، راهی نداریم جز اون مسیری را که قرآن توصیه فرمود، راهی نداریم جز اون مسیری که انبیا و اوصیای اونها و اهل بیت علیهم السلام به ما توصیه کردن و تأکید کردن، و اون همین که انسان از حوزه دین و آموزه های دینی و وحیانی خارج نشود، از حوزه شرع مقدس اسلام خارج نشود، رعایت حلال ها و رعایت حرام ها و همه دستورات الهی داشته باشد. چند تا مطلب رو عرض بکنم. امروز چهارم خرداد 15 ذوالقعده در تقویم انقلاب ما روز مقاومت و پایداری و روز دسپول نامگذاری شده که به مناسبت هم امروز، هم سوم خرداد، هم اتفاقی که افتاد، فرماندار عزیز و بزرگوار ما مطالبی رو هم فرمودند. اجازه بدید که من بپردازم به اون چیزی که مد نظرم هست. این پیام تسلیتی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما الامام خامنه ای به مناسبت این حادثه ناگوار و این حادثه تلخ و شهادت حضرت آیت الله رئیسی ابلاغ کردن و فرمودن، اگر دقت کرده باشید 22 تا ویژگی و خصلت مقام معظم رهبری در این پیام برای شهید رئیسی عزیز عنوان کردن. من به چند تاش اشاره می کنم: عالم، مجاهد، مردمی، با کفایت، خادم الرضا، شهادت در اثنای یک تلاش خدمت رسانی، بزرگوار، فداکار، عزیز، پرتلاش، تلاش بیوقفه در خدمت به مردم و به کشور و به اسلام، خستگی ناپذیر، صمیمی، مخلص، با ارزش، ترجیح دهنده صلاح و رضایت مردم بر همه چی. و فرمود آزردگی ها مانع تلاش او نمیشد در گذشت شهادت گونه. اجازه بدید من یک تحلیلی و یک مروری از ابتدای انقلاب و شکلگیری انقلاب ما تا الان و حوادثی که بر کشور ما گذشته و کنش ها و واکنش ها و عکس العمل مردم ما در مقابل این حوادث. چرا این جمله رو انتخاب کردم؟ چون در اون فرمایشی که حضرت آقا داشتن در دیدار با خانواده های عزیزان سپاهی ما که این حادثه هم اتفاق افتاده بود، یه جمله ای رو حضرت آقا به صورت کلی فرمودن. فرمود که مردم و مسئولین مطمئن باشند که هیچ اختلالی در مسائل کشور اتفاق نمی افتد و نخواهد افتاد. اینکه رهبر انقلاب و سکندار نظام با اعتماد به نفس، با اطمینان، با زر سقاطع این رو می‌فرماید دلیل داره. دلیلش اینه که ما وقتی یک نگاهی به عقبه خودمون می‌کنیم و به گذشته خودمون می‌کنیم، تأیید می‌کند فرمایشات حضرت آقا رو. و حضرت آقا هم با اون سوابقی که در کشور ما بوده، ببینید اگرچه شهادت شهید آیت الله رئیسی، عزیزانی که همراهش بودن، خیلی سخت بود، مصیبت بزرگ بود، به تعبیر زیارت عاشورا عظمت الرضیه لقد و جلت و عظمت المصیبه، هم حادثه بزرگ بود هم مصیبت بزرگ بود. اما در کنار این حادثه بزرگ و در کنار این مصیبت بزرگ، یک واقعیت تلخی هم خودش رو نشون داد. آقایون و خانم ها، این ظرافت ها رو ببینیم. خدا رحمت کند سردار دلها حاج قاسم سلیمانی یه جمله معروفی دارد که فرمود اون فرصت هایی که در دل بحران ها و چالش ها هست در فرصت ها نیست. حادثه تلخ بود، مصیبت تلخ بود، اما در کنار این حادثه تلخ یک واقعیت دیگری خودش رو نشون داد. اون چی بود؟ اون هم این که ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی به دلیل اتکای به قدرت درونی، به دلیل اتکای به مردم و دیگر مؤلفه ها به گونه ای هست که خلأی برای جامعه و کشور با رفتن یک شخصیت یا یک فرد، اما سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اگرچه اینها ضایعه سنگین هست، اما هیچ خلأ ایجاد نمیشه. اینو خوب دقت بکنید و دیدید همون زمانی که در اوج این مصیبت و این اتفاق ناگوار بود، افتتاح مجلس خبرگان رهبری رو داشتیم، اختتامیه مجلس شورای اسلامی رو داشتیم، اینا رو نمونه عرض میکنم، نظام داره مسیر خودش رو طی میکنه. این که حضرت آقا فرمود اختلالی ایجاد نمیشه، اینه. لذا فرمود ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی، اون هم به خاطر تکیه به مردم، اون هم به خاطر مؤلفه های درونی که داره، یک جوریه که در کلیت مسیر و جهتگیری کلان جمهوری اسلامی هیچ خلأی ایجاد نمیشه، هیچ تأثیری نداره. این چیزی نیست که ما داریم میگیم. شما همین روزها اگر رصد میکردید رسانه های اجانب و بیگانه را، حتی رسانه های اسرائیلی هم اومدن اینو اعتراف کردن که با رفتن رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و چند مسئول بلندپایه در جمهوری اسلامی، هیچ اتفاقی در جهت کلیت نظام و مسیر اصلی نظام، هیچ خلالی اتفاق نمیفته. خب این اون چیزی که عرض کردم که حالا میخوایم یه مرور بکنیم. در طول این 45 سال ما از این حوادث زیاد داشتیم. اینو که من دارم میگم ممکنه برای
عزیزانی که مانند من و بزرگتر از ماها سنی از اونها گذشته و اول انقلاب رو دیدن تکراری باشه، اما دارم برای نسل سوم و چهارم و نسل جوان و دهه های 80 و 70 و 90 جامعه ما عرض میکنم. یه وقت دلتون نگیرد، ناراحت نشید، برس کردم مصیبت جای خود، اما اینکه انسان نگران باشد برای نظام چه اتفاقی میفتد. اونهایی که اول انقلاب بودن میدونن، دوستان تو ذهنشون، من دارم میگم تو ذهنشون تداعی میشه، ما هنوز انقلاب تازه نطفهش منعقد شده بود. عرشبت خدمت شما که همون ابتدای انقلاب اینها اومدن یک جنگ ظالمانه نابرابری رو بر این کشور تحمیل کردن، کشوری که هنوز ساختارش شکل نگرفته بود، ساختار سازمانی او شکل نگرفته بود. بسیاری از ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی هم که از قبل وجود داشت از هم پاشیده شده بود. در چنین شرایطی صدام رو تحریک کردن بر این کشور جنگ رو تحمیل کرد، بسیاری از کشور هم پشت سر او وایستادن، عرض شود که او رو حمایت کردن. تنها جنگ نبود، در کنار جنگ عزیزانی که عرض کردم اول انقلاب تو ذهنشونه، قائله کردستان، قائله خلق مسلمان، عرض شود که جنگی که منافقین به راه انداختن، منافقینی که 17,000 شهید ترور ما داریم، منافقینی که با کارت و تیغ موکتبوری و هر چیزی که تو دستشون بود تو کوچه ها و تو خیابون ها زن متدین را، مرد متدین را، یه آدم ریشدار را، به صرف اینکه این ریش داره، ریش گذاشته، اون را میگرفتن، پاسدار ما را میزدن، مسئول ما را میزدن، میکشتن. همه اینها را ما دیدیم، همه اینها را ما تجربه کردیم. بعد از اون در کنارش اون بحث تجزیه طلبی رو مطرح کردن، عرشبت خدمت شما. خب آقایون و خانوم ها، هر کدام از این اتفاقات به تنهایی برای شکستن و سقوط و به بن‌بست رساندن یک نظام سیاسی تازه به ظهور رسیده کفایت میکرد، اما نظام ما همه اینها رو پشت سر گذروند. رژیم صدام نیروهای خودش رو تا نزدیک‌های شهرهای بزرگ ما در جنوب و در غرب آورد، بعضی از شهرهای ما رو مانند همین اهواز، مانند همین دسفول، عرشبت اینها رو تصرف کرده بود. در داخل کشور ما جنگ‌های داخلی داشتیم، در همین تهران ما، تو همین شهرهای ما عرض کردم که منافقین افتاده بودن به جان مردم، چجوری مردم رو قتل عام می‌کردن. یک هفته قبل از اینکه حادثه 7 تیر اتفاق بیفته، ببین این حوادث بزرگ تو این کشور سابقه داره، یک هفته قبل از اینکه حادثه 7 تیر که شهید بهشتی رضوان الله تعالی علی و 72 تن از بهترین و مخلصترین یاران امام و انقلاب، اونم در ابتدای انقلاب، قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یک هفته جلوتر از اون مجلس شورای اسلامی مسئله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقت رو مطرح کرد، رئیس جمهور رو عزلش کردن. تو همین شرایطی که مملکت کشور رئیس جمهور نداشت، رئیس جمهورش رو عزل کرده بودن و به حق هم عزل کرده بودن، کفایت نداشت، یک هفته بعد از همین حادثه 7 تیر اتفاق افتاد. تو حادثه‌ای که تو ذهن همه شماها هست، 72 نفر انسان‌های پاک باخته، انسان‌های پاک سرش، انسان‌های مخلص و مردمی مانند شهید رئیسی و دیگران و دیگران، در جا 72 نفر در رأسشون شهید بهشتی به شهادت رسیدن. چه اتفاقی افتاد؟ آیا تونست در روند قطار انقلاب و پیشرفت انقلاب و مسیر انقلاب خلل ایجاد بکند؟ نه، مصیبت بزرگ بود، حادثه بزرگ بود. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود بهشتی به تنهایی خودش یک امت بود، بهشتی خودش به تنهایی یک ملت بود، یک ملت را، یک امت را در کنارش 72 نفر یهو از این ملت گرفتن، اما هیچ خللی در اراده این مردم، عزم این مردم در پیشرفت قطار نظام و انقلاب اتفاق نیفتاد. این حادثه 7 تیر. یه مقدار جلوتر برید مرور بکنیم، یه تقریبا 2 ماه اونورتر برید، تو حادثه شهریور ما، تو 8 شهریور، در یک حادثه ناگوار تروریستی، رئیس جمهور این مملکت و نخست وزیر این مملکت شهید رجایی و شهید باهنر رضوان الله تعالی علیه ما هر دو رو با هم از این ملت گرفتن. یعنی مملکت نه رئیس جمهور دارد نه نخست وزیر مسئول اجرایی دارد. آیا در روند اجرایی کشور، در روند پیشرفت نظام اختلالی ایجاد شد؟ نه. اینکه حضرت آقا فرمود مردم مطمئن باشند، مسئولین مطمئن باشند، هیچ اختلالی در این کشور اتفاق نمی افتد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. بالاتر از همه اینها بیایید تو سال دهه 60، تو دهه 68 اون اتفاق ناگواری که هیچ وقت از حافظه ملت ما و دنیا و محرومین و مستضعفین پاک نمیشه، ارتحال ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو اون شرایط سخت. من یادمه که همون موقع بعضی از مسئولین میگفتن تو اون روزهای آخری که امام، عرض کردم اینا رو میگم برای نسل جوانی که در ذهنشون بیاد این کشور این شرایط سخت رو طی کرده، لذا قدر این نعمات الهی و لطف الهی رو به این مملکت و این مردم بدانیم. اصلا کشور ما را، من تو ذهنم اینجوری، حالا اگر اشتباه میکنن شما اصلاح بکنید، اصلا کشور ما را خدا واگذار کرده به فرزندان موسی بن جعفر، کشور ما را خدا واگذار کرده به امام رضا علیه السلام. میری تو مشهد امام رضا، میری تو شیراز شاچراغ، میری تو آستانه اشرفیه فلانکس، میری در فلانجا، همه فرزندان موسی بن جعفر و امام رضا. اینجا مملکت، مملکت اهل بیته. همون زمانی که امام در احتضار بود، در بستر بود، همون روزهای آخر بعضی از مسئولین که میرفتن پیش حضرت آقا میخواستن این سوالا بپرسن، نگران بودن، درستم نگران بودن، مردمم نگران بودن. گفت ما هم جرأت نمی کردیم، روحمون هم نمی شد به امام بگیم که آقا ما نگرانیم بعد از شما چه اتفاقی میفته، مرگ حق همه، باید بمیرن، ماتم ناس، حتی انبیا همه میمیرن، اما آقا شما اگر از دنیا رفتی چه اتفاقی میفته؟ یکی از بزرگواران خدا رحمت کنه الان در قید حیات نیست، گفت این مأموریت رو به من واگذار کردن، من به امام گفتم، امام با یک طمأنینه، با یک صلابت، با یک اطمینان خاطر، همون صلابت، همون طمأنینه، با همون اطمینان خاطری که چند روز پیش مقام معظم رهبری فرمود نگران نباشید هیچ اختلالی نمیفته، امام برگشت فرمود با رفتن یک فرد هیچ اتفاقی تو این کشور نمیفته. شما وحدت خودتون رو حفظ بکنید، انسجام خودتون رو حفظ بکنید، همدلی خودتون رو حفظ بکنید، هیچ اتفاقی در این کشور نمیفته و این کشور متکی به فرد نیست، قائم به فرد نیست. دیدیم امام، گرچه رحلت امام برای ما سخت بود، تحمل سخت بود، اما آیا انصافا در روند کشور اختلالی ایجاد شد؟ خدا امام رو از ما گرفت، اما از اون ور فرزندش را، شاگردش را که در مکتب امام صادق و در مکتب امام رضوان الله تعالی علیه تلمس کرده بود و بزرگ شده بود تا الان دارد سکاندار این نظام، داره این نظام را به سلامت هدایت میکنه و مدیریت میکنه. خب شما بعد از حادثه یه هفته تیر شما میگید یهو این مملکت رئیس جمهورشو میگیرن، نخست وزیرشو ترور میکنن، مملکت نه رئیس جمهور داره نه نخست وزیر. یه مقدار شما بیایید جلوتر بعد از اون قضیه، عرض شد خدمت شما که این اتفاق افتاده، یه مدت کوتاهی عرض کردم دوستانی که اون موقع تو ذهنشون هست، هنوز چند سباهی، چند ماهی بیشتر نگذشته بود که عرض شد که جمعی از فرماندهان ارتش ما را، فرماندهان ارشد ما را، هم تو ارتش هم در سپاه، مانند شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید کلادوز، اینها عرض شد به مقام معنی و رفیع شهادت رسیدن. یعنی در ظرف، اینجوری به شما بگم آقایون و خانم ها، در ظرف کمتر از 3 ماه این همه حادثه یه تخت برای ما پیش اومد. حالا من مهمات رو گفتم و الا اون حادثه زدن پالایشگاه های نفت ما جای خود محفوظ تو ذهن ما هست، زدن هواپیمای مسافربری ما که 290 نفر را تو آسمون پرپر کردن و انداختن تو آبهای خلیج فارس، همه اینها تو ذهن ما هست. خب شما کدوم کشور رو، من سوالم اینه، شما کدوم کشور رو سراغ دارید، نشون دارید، کدوم دولت رو نشون دارید که بتواند در مقابل این همه حوادث بایستد و هر شبت که از پا نیفتد؟ کجا شما یک کشور اینجنینی نشون دارید؟ هر کدام از این اتفاقات اگر در یک کشوری میافتاد اون نظام سقوط میکرد، بگذرد جریانات فتنه 77، جریان فتنه 78 بماند، جریانات اختصاصات که اینها بعضی از کشورها نظامشون سقوط کرد. مگر نظام سقوط کرد؟ شما این همه حوادث رو پشت سر گذروندید. به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، همون به تعبیر مقام معظم رهبری حفظهم الله تعالی علیه، همون خدای سال 60، همون خدای سال 1403 هم هست. اعتماد ما را به خدا بیشتر بکنیم، باور ما را به خدا بیشتر بکنیم، توکل ما را به خدا بیشتر بکنیم. تو اون شرایط سختی که کشور ما گذران، اون بحران‌های سختی که گذران، خدا بود، الان هم خدا هست. الان هم خدا همون خدای سال دهه 60، خدا همون خدای دهه سال 57 و 59 هست. خدا همون خدایی هست که ما را از اون شرایط و از اون سختی ها عبور داد. اون همون خدایی است که موسی و اطرافیان موسی را از رود نیل گذروند، آب را برای اونها تونل کرد، درست کرد و خشک درست کرد، از اونجا رد شدن. این همون خدایی است که فرعون و اطرافیان فرعون را در اون دریا غرق کرد. اعتماد ما را به خدا بیشتر بکنیم، باور ما را به خدا بیشتر بکنیم. آقایون و خانم ها، سنت های الهی سر جایش هست، هیچ تغییری نکرده. سعی کنیم خودمون رو مصداق سنت های الهی در راه پیشرفت قرار بدیم. در جریان ترور حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه اینو عرض بکنم، این اتفاقی که افتاد، خیلی ها خیال میکردن با رفتن حاج قاسم سلیمانی ممکنه امروزی خطبه دوم من طول میکشه، اما خواهش میکنم به خاطر این شرایط تحمل بفرمایید، چون بعضی از زمزمه ها رو آدم گوشه کنار میشنوه، بعضی از الغای یأس ها رو آدم داره میشنوه، بعضی از ناجوانمردی ها رو آدم داره میشنوه، بعضی از بی‌حیایی و بی‌عفتی ها و ناسپاسگزاری ها رو آدم داره میبینه. فرصت نیست آدم همه رو اینجا عنوان بکنه. بعد از جریان حاج قاسم سلیمانی که ترورش کردن، خیلی ها نگران بودن، شاید از جهتی هم حق داشتن، نمیدونم، خیلی ها نگران بودن که مبادا مثلا فعالیت های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در حوزه محور مقاومت کاهش پیدا بکنه. اما سوال، آیا بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی فعالیت های جمهوری اسلامی در حوزه محور مقاومت کاهش پیدا کرد یا افزایش پیدا کرد؟ مرور بکنیم در ذهن خودمون، یه مروری بکنیم، یه بررسی بکنیم. اینها که فقط تحلیل نیست، اینا واقعیت هاییست که در کشور ما اتفاق افتاده. بعد از ترور حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، نه تنها کاهشی پیدا نشد در حوزه حمایت از محور مقاومت، بلکه بیشتر هم شد، تا جایی هم بیشتر شد که زنگ خطر برای اسرائیل و اسرائیلی ها به صدا در اومد. شما حجم عملیات ها، من اون مساقاشو دارم عرض میکنم، شما حجم عملیات ها علیه اسرائیل که در یمن اتفاق افتاد، در سوریه اتفاق افتاد، در لبنان اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، در کرانه باختری اتفاق افتاد، آیا این قبل از دوران حاج قاسم بود یا بعد از دوران حاج قاسم بوده؟ اینا رو عرض کردم، این تحلیل نیست، اینا واقعیت هاییست که در جامعه ما اتفاق افتاده. لذا حضرت آقا با این پیشه نمی فرماید ملت نگران نباشید، مسئولین نگران نباشید، هیچ اختلالی در روند این کشور اتفاق نخواهد افتاد، چون این کشور مال امام زمانه، این کشور مال امام رضایه. مگه می شود آیت الله رئیسی رضوان الله تعالی علیه، کسی که از سلاله پیغمبر، از سلاله زهرای مرضیه، از نسل امام رضا و نوکر امام رضا و خادم امام رضا و زائر امام رضا باشد، برای حل مشکلات مردم مملکت امام رضا برود و به شهادت برسد، اون وقت امام رضا بخواهد مردم او را، ملت او را، جمهور او را تنها بگذارند. این اتفاق نمیفته. شما حجم عملیات ها علیه اسرائیل را ببینید، عملیات پهبادی و موشکی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داد، شما اون رو ببینید. بعد از ترور حاج قاسم، هر شبت جنبش دانشجویی که همین اخیراً در عراق و اروپا اتفاق افتاد علیه اسرائیل، شما ببینید تظاهراتی که علیه اسرائیلی ها در آمریکا و کشورهای اروپایی را افتاده، اونها رو ببینید. بحث تشکیل کشور مستقل فلسطین را که الان در سازمان بین الملل مطرح است، اون رو هم ببینید. از اون در آفریقای جنوبی برای اولین بار در تاریخ دنیا داره اتفاق میفته، اومده در دادگاه لایه علیه اسرائیل شکایت کرده، الان هم بحث معرفی نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی و بحث دستگیری او مطرح است. او الان از این بابت عصبانیه و نگرانه. خب همه اینها اتفاقاتی بود که در دوران پس از ترور شهید سلیمانی اتفاق افتاد. خب شهید رئیسی رفت، با خدای خودش معامله کرد، با محبوب خودش معامله کرد. نمیدانیم امسالی که گذشت، ماه رمضان، شبهای قدر، لیالی قدر، این سید پاک سرشت مخلص پاک دست با خدای خودش چه راز نیازی کرد؟ به خدای خودش چه گفت؟ به امام رضا چه گفت که این همه ملت دست به دعا برداشتن برای سلامتی او و بازگشت او، اما خدا حرف او را خرید، خدا دعای او را مستجاب کرد، امام رضا او را برد در کنار خودش و در بغل خودش نگهش داشت. ای چی گفت نمیدانیم، اینا چه سریست ما نمیدانیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. اینا اینجوری هم مگر ما میتونیم اینها را درک بکنیم؟ دوران بعد از همین ریاست جمهوری این اتفاق افتاد. شما همون روزهای اول خرداد، اولین اتفاقی که افتاد افتتاح مجلس خبرگان رهبری رو داشتید، بعد از اون اختتامیه مجلس شورای اسلامی رو داشتید، تو همین اوج حوادث و گرفتاری ها و تشییع جنازه ها تشکیل جلسه هیئت دولت رو داشتید، دولت مردان دارن کارهای خودشون رو میکنن، آقایون و خانم ها به وعده قرآن، به وعده سنت الهی باور بکنیم. قرآن چه میفرماید؟ قرآن میفرماید ما ننسخ من آیتن، ما ننسخ، اینو خوب دقت کنید، ما ننسخ من آیتن، ما ننسخ من آیتن آننسها نعت به خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. سوره بقره آیه 106 فرمود سنت ما اینه، سبک ما اینه، روش ما اینه. اگر یک ستاره ای، یک عزیزی را از شما میگیری، ما ننسخ من آیتن، اگر آیتی را، نشانه ای را، عزیزی را از شما گرفتیم، نعت به خیرن، یک کسی بهتر از او به شما خواهیم داد، یا بهتر از او به شما خواهیم داد او مثلها، یا مثل او به شما خواهیم داد. این وعده حقه، این وعده حق است که تخلف ناپذیره. اما آیت الله شهید رئیسی موفق شد یک تصویری بسیار امیدبخش در جایگاه خدمت رسانی و جمهوری اسلامی به مردم ارائه بکنه. من عرایزم رو جمع بکنم. اگر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با اون تلاش شبان روزی خودش و با اون فعالیت شبان روزی خودش در جهت حمایت و تقویت محور مقاومت لقب عرشبت که سید شهدای مقاومت رو گرفت، آیت الله رئیسی هم با زحمات و تلاشای شبان روزی خودش مدال افتخار سید شهدای خدمت رو گرفت، شد خادم المله و خادم امام رضا. امام رضایی که دیشب در یک جا عرض کردم، شما روایت ها رو نگاه بکنید، ثواب زیارت امام رضا از امام حسین هم بالاتره. خب طبیعی است امروز امام رضا به جمهور این رئیسی، به ملت این رئیسی توجه داره، عنایت داره. آدم وقتی نگاه میکنه به سبک و روش آیت الله رئیسی، تو ذهنش چی تداعی میشه؟ بینی و بین الله، به دور از همه حب و بغض ها و وابستگی ها و علاقه ها. شما وقتی اسم رئیسی می اومد در ذهن شما، چه چهره هایی در ذهن شما تداعی می شود؟ ابتدا مظلومیت شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، مظلومیت شهید بهشتی که اینقدر مظلوم بود که امام در وصف مظلومیتش فرمود شهادت شهید بهشتی در مقابل مظلومیتش ناچیز بود. بابا شهادت با این عظمت، شهادت با این بزرگی، شهادت با این ابعادی که آرزوی همه انبیا و اوصیا و اولیاست، امام در وصف شهید بهشتی میفرماید شهادتش در مقابل مظلومیتش ناچیز بود. بهشتی یک خاری بود در چشم دشمنان و معاندین و منافقین. وقتی میگیم آیت الله رئیسی، مظلومیت شهید بهشتی در ذهن ما تداعی میشه. هنوز خیلی چیزها مونده باید کشف بشه. من دیشب هم عرض کردم مظلومیت از این بیشتر، اخلاق مداری از این بیشتر، انسانیت از این بیشتر. سالهای سال تو قوه قضاییه بوده، سالهای سال دادستان کل کشور بوده. همین آقایانی که تو مناظرات تو خیلی از جاها جسارت میکردن، بی حیایی میکردن، بی شرمی میکردن، مطلق میگفتن، زخم زبان میزدن، پرونده اینا تو دست آقای رئیسی بود. همه گندکاری ها و کثافتکاری های اینها تو دست زیر دستش بود، خبر داشت این چند مرده حلاجه. اما اون همه جسارت کردن، اما یک کلمه لب باز نکرد علیه اینا حرف بزند. اون مناظراتی هم که تموم شد، تو همون پایان مناظره رفت به اون آقا برگشت، فقط همین یه جمله رو گفت: برو از خدا طلب استغفار بکن. این مظلومیته، این قربت شهید رئیسیه. رئیسی هنوز شناخته نمی شود، بهشتی هنوز شناخته نمی شود، مطهری هنوز شناخته نمی شود، امام هنوز شناخته نمی شود. مردم، بعضی ها باید سالها و قرنها و قرنها بگذرد تازه مردم بفهمند که چه اتفاقی افتاده، کی رو از دست دادن. من نمیخوام با همه این حرفهای خودم یک جوری القا بکنم که ما در حوزه اجراییات و مدیریت ضعف نداشتیم. اونا جای خود محفوظ، بله تو حوزه اجراییات مدیریت، اما بینی و بین اللهی، بینی و بین اللهی، شما رئیس جمهوری بعد از دوران ریاست جمهوری، البته ما زحمات همه عزیزان رو تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم، دستشون رو هم میبوسیم، برای این بوسه هم افتخار میکنیم، اما الان رو به قبله نشستیم، خطبه دارن میخونم، این جزء نمازه، اگر غیر از این شهادت بدم نماز من باطل شده. آیا بعد از دوران شهید رجایی با هنر، شهید بهشتی، بینی و بین اللهی، شما مسئولی این چنین پاک دست، مسئولی این چنین مخلص، مسئولی این چنین دلسوز، مسئولی این چنین متعهد، مسئولی این چنین پاک باخته به نظام و ولایت و ولایت مدار و مردم شما پیدا کرده بودی؟ سالهای سال دل ما گرفته بود. میتونست مانند خیلی از ریاست جمهوری های دیگه بنشیند در کاخ صدرآباد دستور صادر بکند، معاون اولش رو بفرستد، 4 تا وزیر رو بفرستد، شما برید بررسی بکنید. گزارش ها رو می آوردن، بولتن ها رو می خوند، گزارش ها رو می خوند، می گفت. اما نه اینکه شما دروغ میگید علیاذ بالله، نه اینکه من به حرف شما و گزارش شما اعتباری ندارم، اعتمادی ندارم، باید برم با چشم خودم ببینم. چرا؟ چون خودش فرمود من فقر را نشنیدم، فقر با تمام وجود چشیدم و میدانم یک فقیر و یک نیازمند در این مملکت داره چی میکشه، چی میکشه. لذا از اول هفته تا روز چهارشنبه موند، میموند در مقر ریاست جمهوری، کارهاشو انجام میداد. از چهارشنبه به اون ور، پنجشنبه و جمعه، نه تعطیلات، خبرنگار مصاحبه کرد، آقا شما مرخصی هم داشتی، تعطیلات هم داشتی، فرمود نه. بعضیا میگفتن روزی 15 ساعت 18 ساعت رئیسی کار میکرد، نه خانواده رو میشناخت، نه اطرافیان رو میشناخت. بابا والا بلا تلا به مذهب، منی که خودم چندین سال تو مشهد طلبه بودم، خدا این افتخار رو به ما داده بود در کنار ملجأ علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، سالهای سال اونجا بودم. این خانه پدری آقای رئیسی، خدا پدرش رو رحمت بکنه، خدا مادرش رو براش نگه داره، تو همین بازارچه نوغانه، همون جایی که اونجا من خونه مستجر بودم، اون ور خیابون بود. به والا تا به الان من نمیدانستم که اونجا خانه پدریش هست. من تا پریروز که برادرش مصاحبه میکرد نمیدانستم که این برادر آقای رئیسیه. ما رئیس جمهورم داشتیم، فرمود این برادر منه، چپ نگاه کردی خط قرمز منه، گردن شما رو میزنم. شما میتونی اینجور رئیس جمهور پیدا بکنی؟ میتونی؟ 3 سال طولیت آستان قدس رضوی رو داشت. آقای متبنی مبتنی اگر اشتباه نکنم معاونش بود تو زمانی که آقای رئیسی تو آستان قدس بود، معاونش، حالا اسمشو بذارید کنار، تو ذهنم الان نیست. بعد از 3 سال گفت آقای رئیسی وقتی خواست بره منو صدا کرد، گفت آقای فلانی تو این 3 سال صبحانه، نهار، شام هرچی خوردم حساب بکن. گفتم آقا شما طولیت آستان قدس رو داری، هر کسی در هر موقفه طولیت اون رو داره، مسئولیت اون رو داره، یه قسمی از درآمد شرعن و قانونن اصلا مال اوست. تازه این غذایی که ما به شما دادیم، همین غذا رو همه خدام دارن میخورن، همین غذا رو داریم به مسافرین هم میدیم، این چیزیست که اصلا اینجا هست. فرمود همینی که من گفتم، در این 3 سال هر کی خورده بود حساب کردن، از چک شخصی خودش چک کشید به حساب آستان قدس واریز کردن. وقتی اومد مستقر شد در آستان قدس، مردم اینها رو باید گفت، نسل جوان ما، دهه 80 ما، 90 ما، 70 ما بداند ما چه مسئولینی داشتیم. بله گوشه کنار 4 تا دل دوزدن پیدا می شدن، آدم های ریاست طلب و اشرافی و آدم هایی که دل در گروه دیگران و اجنبی ها و بیگانه ها و تجمل گرایی داشتن. اما پاک باختگان در این مملکت کم نیستن. عرایزم رو جمع بکنم، وقتی اومد آستان قدس مستقر شد، اون همه خانه ها اونجا داره آستان قدس، من اونجا بودم میدونم چه خبره. اما رفت یک سیوت اصلاً که یک اتاقه رو انتخاب کرد، یه سویت یک اتاقه. گفتن آقا شأن شما این نیست، شما تولیت آستان قدسی، یه سویت مثلا یه اتاقه رو انتخاب کردی. خب این همه خونه های موقوفه مال آستان قدسه، شما متولی آستان قدسی، مال شماست. من نمیخوام. این که حضرت آقا فرمود مخلص مردمی، درد را با تمام وجود چشیده بود، هر قد صحبت بکنیم کم از سر شما رو در نیارم. این زائعه بزرگ، یک مصیبت بزرگی بود. خدا اولا به دل رهبر عزیز انقلاب ما یک مرهم صبر بگذارد. چون دیداری که در خانواده آقای رئیسی داشت، اونجا حضرت آقا چه فرمود؟ یکی از بهترین انسان‌ها رو از دست داده. همینجا این جمله رو عرض کنم سربسته تموم. آقای رئیسی لول ریاست جمهوری رو برد بالا. ما 50 روز دیگه 8 تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری داریم. همین الان داریم حرفمونو میزنیم. اگر کسی بخواد بیاد در این جایگاه قرار بگیره، خط و مشی به غیر از خط و مش این سید جلیل القدر و پسر فاطمه و پسر پیغمبر داشته باشد، بخواهد با این نگاه که یک آلاف و الوفی از این جایگاه برای خودش تهیه بکنه و به فکر خودش و اطرافیان خودش باشه، اولا از نظر مردم ما این منفوره، از نظر ملت ما این منفوره، بعدش هم این خیانت به خدا کرده، خیانت به پیغمبر کرده، خیانت به آرمان ها کرده، خیانت به ارزش ها کرده، خیانت به همه چیز کرده. این باید مطمئن باشه. اگر کسی احساس میکنه در حد و لول رئیسی هست، بیاد خودش رو مطرح بکنه. ما از این به بعد توقع ما اینه، چون این مسیریست که آقای رئیسی در پیش ما گذاشته. مدیران ما باید اینجوری باشن، مدیران میانی ما باید اینجا باشن، مدیران شهرستانی ما باید اینجوری باشن. تو هیئت دولت برگشت گفت آقا اینی که در وسط هفته ما تعطیلات داریم، پنجشنبه جمعه داریم یا بعضی از مناسبت ها تعطیلات داریم، این تعطیلات مال مسئول من نیست، مال مدیر من نیست، تعطیلات مال مردمه. مدیر من چشمش 4 تا باید کار بکنه، خدمت بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
الحمد لله رب العالمين.